كل الناس بدو صدق فرحانين وزي اسمه
يا رب الطاهرين
اللهم صل على محمد
فرج. عرض کنم محضر شما رسیدیم به الثالث. من یه چون موضوع واجب تخییریه و یه عقبه ای داره، عقبش تو عبارت بیان نشده، طبیعی هم هست چون فصل واجب تخییر نیست، جریان اصل براءت تو حوزه واجب تخییریه. من یه دو جمله در مورد عقبشی اشاره ای بکنم که بعدن شما اینها رو مقدمه تحقیق برای خودتون قرار بدید، چون اگر اینها رو حالا میگم میبینید. ببینید، ما یه مسئله ای داریم در علم اصول سر چگونگی تصویر واجب تخییری، یعنی خود مطلب و ماش تصور بشه، ما هو الواجب و تخییری. و واقعا تمامی آنچه که دخیل در شناخت کنه واجب تخییریه به ذهن بیاد. ما معمولا میگیم واجب تخییری یعنی ما وجبه، خب بعد و لهو ادلون، او یه ادلی هم دار، خب بعد میگیم یعنی این که یه مصلحتی هست که هم با این میشه تأمین بشه هم با اون یکی طرفش میشه تأمین بشه، اینطور میگیم دیگه. این معنا اگر در ساختمان حکم و مراتب حکم قرار بگیره چه شکلیه؟ چه شکلی باید دیده بشه تو او؟ یعنی عالم اختزائش چجور باید دیده بشه؟ انشائش چجور باید دیده بشه؟ فعلیتش چجور باید دیده بشه؟ یعنی این لهو ادلونو که میگیم، یادتونه در مورد احتیاط با هم صحبت میکردیم، گفتم ما یه اشتغال داریم، حکم عقل وادی امتثاله، اشتغال حکم عقل وادی امتثاله. بعد میگه او چیه؟ اون حکمیه که شارع نمیتونه اصلا در موردش حکمی بگه، چون مال وادی امتثال، حاکم وادی امتثال عقل با توضیحاتش. بعد ما یه احتیاط هم داریم که تو مقام فعلیته، تو مقام جعل حکمه، او احتیاطیه که مقابل براءته. براءت چی کار میکنه؟ براءت میگه لکه لیسه به واجه، لیسه به حرام، لکه که میگم چون تو جاهلی دیگه، یعنی اگه عالم بودی نه، چون به ما انهو مجهولون حکمو ازا جهلته، درسته؟ پس لکه ایوه الجاهل، لکه لیسه به جزئه، حالا انشاءالله اقل اکثر ارتباطی بخونی، لیسه به جزئه. این لسان جعله، شعر باید تو جعل بایگاه، این رفتی به امتثال نداره، لذا براءت جاش کجاست؟ تو جعله. احتیاطی که مقابلشه جاش کجاست؟ اونم تو جعله. اما اشتغال جاش کجاست؟ تو امتثاله. پس مراتب حکم اگه کسی بلد باشه میتونه اینا رو هر کدوم رو توی قفسه ای توی جایی بشونه. خب بعد تو فعلیت اگر اومد، همین ادامه بدیم، تو فعلیت اگر اومد بعد لازمش تصویب نیست، یعنی ایها العالم لکه جزء و ایها الجاهل لکه لیسه به جزء. بعد میگیم که آقای آخون تو شالا کفایه، خود شیخ مجمل اشاره کرد، آخون مفصل میگه اینو، تصریح میکنه، میگه نه، اونی که مسئله بطلان تصویبه و تصویب ممنوعه و باطله و مجبعون علی بطلانه، اینا احکام انشائیه نه احکام فعلی. بله، پس قشنگ وقتی میای تو مراتب اون تازه اینا حامل یه سری سوالات دیگه، یه سری جوابای دیگه برای اکتشاف ذات و ذاتیاتش و حدود و سقورش. یعنی اگه این رو بذاریم وسط کار 360 درجه دورش رو باید بشناسیم، با 15 درجه شناخ از یه زلش کار تمام نمیشه، باید کامل بشناسیمش. خب خیلی خوب. یا مثلا میریم جلوتر میگیم که ولش کن دیگه، ولش کن. خب حالا این که میگیم واجب تخییری لهو ادلون، گاهی اوقات این لهو ادلون رو امتثالی تقریر میکنیم، یعنی میگیم اگر این یکی هم انجام دادی تکلیف از گردنت ساقط میشه. این ادبیات ادبیات امتثاله. آیا این صحیحه یا نه؟ این به ذات مال جعل، به تبع تو امتثالم اثرش این چنین میشه. خب اگر تو جعله، مگه میشه دو تا تکلیف ای مصلحت در بیاد؟ یا یک تکلیف با دو متعلق، یه افعل اما هازا و اما هازا، یا افعل هازا او افعل هازا. اگر ما یه مصلحت داشته باشیم و قائل بشیم به اینکه از یه مصلحت بیش از یک امر در نمیاد، چیه؟ نه، این خامه، یعنی خصائص مراتب حکم هنوز ندیدید. اینا ببینید، دارم اگرشو میگم، میگم اگر شما تو بحث مراتب حکم قائل بشید به اینکه یه مصلحت یه امر در میاد، نه نمیتونم، چون باید واقعا وارد من بذار حداقل صحنه رو تمام بکنم، یه دور فهرست کنم براتون، بعد اگه لازم شد هر جاشو با هم توافق کردیم لجی ندارم، اصراری هم ندارم نگم یا بگم، اگه دیدیم بخشایشو میگم. خود مراتب حکم نگه دارید، فقط بدونید اینا قواعد داره. منظورم اینه که خیلی همینطوری نیست، سر دل خوشمون نبوده که اومدیم آیه مراتب حکم داریم. ببین مثلا اشکال نداره، حالا این تیکه رو بگم بعد برگردم دیگه فهرست رو تکمیل کنم. ببین مثلا آیه انصاری مراتب حکم با چی شکل گرفت؟ اجماع بود؟ تسالم بود؟ چرا ما گفتیم ما یه چیزی به نام مراتب حکم داریم؟ ما هنوز اینو جواب براش پیدا نکردیم انگار، ظاهرا. شاید هم شما پیدا کرد خیلی خوبه. اصلا مراتب حکم چیه؟ برای چی اینا درست شد؟ چون عقلایی طورین؟ چی گفته عقلایی طورین؟ ببین بعضی میگن نه یا عقلایی همه قانونگذارای طورین، شنیدید دیگه. بعض مثلا آخوند اینطوری برامون گفت، ببینید مثلا این جمله دقت کنید، حاشیه رفتم ها، نمیخواستم تو مراتب و حکم برم، گفتم یه ضلع قصه واجب تخییری، یعنی موضوع مقاله بگیم الواجب و تخییری قبال مراتب الحکم، تجاه مراتب الحکم، ها در مقابل مراتب و حکم به ایستیم واجب تخییر چه شکلیه، از اون برش بش نگاه کنیم. مجتهد کسیه که هر طرف بیاد به همین نتیجه برسه که الان با این رسید، هر زل قصه بیاد باید به همین برسی تا مطمئن بشه دیگه یه حجته. ها مثلا آخوند مراتب و حکم اینطوری توضیح داد آقای طالبی، مثلا کجا اینی که میخوام بگم، یه بخشیشو مجمل تو ذیل تعبدی توسلی قصد اطاعت وادی امتثال، اینا احکام کیفیات طاعتن، ربطی به جعل مولا ندارن. یادتون بیاد با هم تعبدی توسلی کار کردیم، گفتم چون هر طرف اومدیم دیدیم محاله، نمیشه بگیمش. بعد آخون گفت میدونی چرا محال؟ گفتن چرا؟ گفت اصلا این ربطی به مولا نداره، شما فکر کردی اینا مربوط به مولاه، اینا مال عقله. معمولا اینو میگن نه نه این کامل نیست آقای طالبیان، این جمله که الان گفتم ناقصه، چون اگه گفتیم مال عقله دوباره آقای صمدی میگه خب اجازه بده، خب عقلم بیانی من قبل مولاه مثل نقل، پس نگید ربطی به مولا نداره. آخوند اینطوری نگفت، بیشتر گفت، گفت اینا مال عقل وادی طاعت، قید زد بش، عقل وادی طاعت یعنی چه آقای صالح نیای عزیز من؟ یعنی وادی امتثال. وادی امتثالی که شارع نمیتونه در موردش دلیل داریم که محال شارع دخالت در وادی امتثال بکنه. آخون گفت شما هر طرف میایید نمیتونید با شارع ستش کنی، چون اصلا ربطی به شارع نداره. ادامه همون بحث. خب پس یه بخشو اینجا گفت، یه بخش بسیار 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 مفصل تریشو تو ورودی اجزا گفت، دوباره یه بخش دیگه شو تو تذنیب اول آخره اجزا گفت، یه بخش دیگه شو تو تا انسداد داره، یعنی آخون تیکه تیکه بحث کرده در مورد این، تا تو خود جمع واقعی داری که دیگه خواستگاه اصلیه تبیین مراتب حکمه. و چیه؟ یه تیکه کلچولشو بیاری. آخون گفت مراتب حکم، کلمه مراتب حکم هست کن. آقا من وقتی حکمو نگاه میکنم، حکم سه ناحیه داره. با این قرائتی که میگم شاید اینطوری نشنیده باشید، شاید هم شنیده باشید. حکم سه ناحیه داره. یه ناحیهش آقای صمدی یه جایی یه کسی بود داشتم کفایی میگفتن، یه کسی میگفت حاجا خلط حقیقت اعتباره، حاجا آقای طالبیان من کم عصبانی میشم، یعنی معمولا عصبانی نمیشم، من وقتی هم عصبانی شد زود خندم میگیره، از بچه هم میفهمه که مثلا من عصبانی میگم که بابا نلش کن، من خندم میگیره، اما اینجا عصبانی شدم بهش، گفتم ببخشید ببخشید شر و وریه خلط حقیقت اعتبار خلط ولش کن. گفت حاج آقا همه گفتم یه خجایی بود خلط حقیقت اعتبار این مفهوم فلسفیه، همه گفتن این مفهوم فقهی اجماعیه، چرا اینا رو به هم میچسبونی؟ همه گفتن هیچ آقا اجازه بده تا الان من توضیح بدم میرم به کجاش مرا خلط حقیقت اعتباره. یه کاری میکنم اصول بشه آخوند ولا غیر. این قشنگ گفت بابا ما یه ساحتی از حکم مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد امور حقیقی و واقعیه، امور واقعیه، ربطی به من کی گفته دیگه نزدیم خرابش کنیم، اینا مسلمات علمه، نه بریم تو علم خودش دعوا کنیم روش، حقایقیه مصالح و مفاسد ولش کن. لذا همه اصلا نایی چرا اختزار از مراتب حکم خارج کرد؟ گوه حقیقی رفتی به حکم نداره. امام هم اختزار خارج کرد، گوه حقیقی رفتی به حکم نداره، یعنی حقیقیه دیگه. خب چرا اینو گفتم که فردا علیت گفتم کسی شاخه کاش دیز نشه، علیت گفتی حکم اعتبار اجازه بده، این حقیقت بلش کن. بعد یه پله بیا پایین ده، گفت ما یه چیزی داریم به نام جعل، به نام جعل. جعل جعل فعل مولاه، این فعل تکوینه، فعله، کاری داره انجام میده، جعل کردن یه فعله، حواستو. اما یه چهره اعتباری هم داره، اشکال نداره یه چهره اعتباری، اما خودش یه میخوام بگم نعوذ بالله خواهد به همه چرت نگفته، فکر کرده گفته، میفهمه داره چی میگه، میگه من یه عالم دارم حقایق مثلا، بعد یه جعل دارم که بعد این جعله رو آنزیپش کنیم توش یه انشاء هست، یه فعلیت هست، حالا تنجز ببینیم کیه چیه، ها اینا میشه جعل. و یه ساحتی داره به نام امتثال. حالا مراتب حق با چی شکل میگیره؟ با دو تا علیت، مصالح و مفاسد علت جعل، مصالح و مفاسد بگو دوباره علت جهله. چرا؟ فلسفه، یه قرائت فلسفیشه بگم، یه قرائت فلسفیش، جعل کردن چیه؟ فعل مولاه، علت غایی علت فاعلیه تو فلسفه مشا، سلام علیکم، درست گفته، علت غایی علت فاعل. بخوام بگم فلسفه نخونده حرف نزده، خورده نگیریم، بیسوادی خودمونه به پای بزرگان علم ننویسیم. وقتی نمیخواد توضیح بده چون اصل موضوع علم دیگه است، نه یعنی بلد، نیست. پس عالم مسالم مفاسد علت جعل، جعل فعله، فاعل باید فعل انجام بده، علت فاعلیت فاعل کیه؟ علت غایش. خشایه حرف زدی یا نه؟ های سمدید میبینی؟ خب پس حالا اینو چجوری میگه آخون؟ آخون میگه که یه جایی اینطوری میگه، خلفی میگه، میگه اگه مصلحت رفت امرم میره و الا بقا معلول بلا. بعد میگیم امر اعتبار معلول علت، خلط حقیقت اعتبار. الان دیدید من چجور توضیح دادم؟ آی طالبان دقت کردید؟ گاهی اوقات ایبری میگه، میگه چون مصلحت هست بس امرم هست، بعد میگن امر خود نمیتونه معلول باشه. سرچ اینترنت الان میاد مقالاتش، اینقدر دانشگاهی ها برای مقاله نوشتن اینا مفردات فلسفه مشاهی، اینا وقتی میخوام الان دکترا بگیرم باید چند تا مقاله بنویسن، مقاله آسون. چی؟ بس باید بکنیم سر جاش برش کنیم. حالا بذار من این قصه رو ادامه بدم. خب پس چی شد؟ میگه دلایل این که خدمت شما عرض کنم نمیخواستم الان وارد مراحل بخوام بشم باز همین بود، گیر نکنیم. حالا حالا ببینید مصلحت علت چیه؟
جعل.
خب جعل تموم شد، خط تیره بکش بریم وادی امتصال. حالا امتصالم با حکم کیه؟ عقل. خب حالا چرا وقتی من امتصال کنم یعنی تامل اجزاء و شرائط تو خارج بیارم یعنی مطابقت المعتیه به للمعموره، اما عرفات رو بده، چرا وقتی این کار رو کنم امر ساقط میشه؟ میشین مکانیزمش تحلیل کنید؟ مکانیزمش تحلیل کنید چرا ساقط میشه؟ من نمیگید حکم عقله، نمیخوام خب بگیم اجماعا ساقط میشه، حکم عقله. خب عقل تحلیلش کنه برا چرا ساقط میشه؟ آخه گفت باز علیت. میگیم یعنی چی؟ میگه مصلحتی که بالای علت حکمه که جعل رو درست کرد، اون مصلحت از جنس مصالح تحصیلی است، یعنی جزء واقعیاتیه که اکتسابیه. آقا سنگ هست، سنگ هست، اما سیراب شدن یه واقعیت که باید اکتسابش کنی. ببین واقعیت ها علا قسمه، یه واقعیتی هست، یه واقعیتی باید تحصیل بشه. جانم؟ نه نه نه، این ربطی به اونجا نداره، این ربطی به اونجا نداره. خب حالا برم جلوتر، برم جلوتر، برم جلوتر. پس پس فعل من هم دارم همون عقل وادیم سالی کم شرح میدم. این فعل من وقتی دست شما درد نکنه آیه رحیمی، الان متوجه شدم، لطف کردی. وقتی فعل من تونست مصلحت را تحصیل کنه، مصلحت به حصولهی سقطه. تمام شد؟ خب وقتی مصلحت به حصولهی سقطه علت میره، علت که بره جعلم میره، امر میره. لذا آخون گفت تبدیل الامتصال به الامتصال معنا نداره. یادتونه تبدیل الامتصال به الامتصال؟ اجزا یادتونه؟ اجزا اجزا ها؟ بعد گفت فرواد چی گفته؟ ان الله اختار احبهما الی. گفت تحلیلش کنیم. همینو بعد یه جای دیگه اصول تحقیق کرد، به به، گفت آقا پس در واقع ما یاد گرفتیم الان با این سیستم رفتن امر تابع رفتن نه تابع امتثال. منات واقعیش چیه؟ رفتن مصلحت. لذا آقای صمدی اگر ما یه کاری انجام دادیم که به انجام او مصلحت رفت، جمله رو کامل کن، امرم میره، امتصالم دیگه معنا نداره. بعد حالا اینو لینک کنیم به بحث قبلی، اگه امر رفت امتصالت اگه گفتی قصد امتصال هم میخوام بدعت میشه ها. اینطور نیست بگی من خدا من میخوام، من عبد خوبیم، یه نماز با تیمم برات خراب خدا بذار یه نماز با وضو هم بخورم، کشک بذارم بخورم، دست منه وی دست توه. اگر به شرط، ببین اگر دارم میگم، اگر گذاشتم بالاشا، ببین نگه از کجا اینو گفتی، میگم اگر که با انجام صلات متیممن لباس خوب بگو
مصلحت تموم شد،
مصلحت صلات متوضعن مرد. حالا چرا؟ نمیدونم، فروز داره. مثلا فرض کن مصلحت صلات متیممن 70%، او 100%، اما این 70%ه که مفوته اوه. فرض کن اصلا این 20%ه اما مفوته، اصلا این مصلحت نداره اما
مفوته.
یعنی لا یجیز، لا یجوز، لا یبقی لنا مجالن که بریم، چون مصلحتش میره. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ لذا به قول آقای آخوند یه قاعده، از سقوط ها اعم من الامتثال، از سقوط اعم من الامتثال. چیه؟ گاهی اوقات اجزا حاصل میشه. لذا به قول آقای آخوند اجزا خیلی چیز خوشگلی نیست. اجزا یعنی خوشحال بشکم بزن دستم رسید، نه گاهی اوقات سر بدبختی اجزا درست میشه. اجزا به معنای مصلحت تو جیبمه. کدوم جیب؟ کدوم کش؟ بعضی وقتا مصلحته که میره جیبتم با خودش میکنه میبره، دیگه چیزی برای کسی باقی نمیمونه. بله گاهی اوقات هم آقا اسیان چجور موجب سقوط امر میشه؟ گاهی اوقات با اسیان مصلحت میسوزه. لذا آخو میگه اگر تونستیم بگیم اسیان کردی اما مصلحت هنوز هست، بعد اون موقع تو پاچت رفته یا اطاعت دوم یا اسیان دوم. پس ببینید میخواستم بگم سیستم مراتب حکم یه منطقی داره. من الان تا الان فقط منطق مصلحت اصل جعل امتثالش رو توضیح دادم، حالا باید بریم تو دیتیل جعل. یکی از جزئیاتش انشاء. انشاء چیه؟ چه ملاکی داره؟ از کجا اومد؟ تازه من هنوز همه وادی امتثال شرح نکردم براتونا، تازه اینایی که گفتم شاید مثلا 50% قصه است، 60% قصه است، هنوز قصه ادامه داره. متوجه شدید آقا؟
یه توی روزه مثلا
میگن دفتر دوم دوباره مثلا اسیان دوم. الان تو بحث فعلیمون، الان یه دفعه وسط کار، همین الان میخوایم بخونیم، یه دفعه شیخ یه تعبیری به کار میبره، ما اونجا باید سینه بزنیم اگر این سیستمو بلد نباشیم. مثلا ببین شیخ میگه که نظیر سفر المباح المسقط لوجوب الصوم. پیش مطالعه کرده باشید الان باید تو ذهنتون اجمالا این تیکه باشه، المسقط لوجوب الصوم. ببین این نگاه آقای صالح نیا، آقای صمدی عزیز دلم، یادت میگفتم این مراتب حکم کلیت شیخم قائله، گاهی تو درس ها میگفتم کلیت شهید ثانی هم قائله، چون این نگاهی منطق فکری از علم کلام داره. یعنی ما اونجا که مصلحت و علیت و ایناشو درست میکردیم مال بالا دستمون بود، ممکنه تو ریز کاریاش یه جاهایی حتی بعد از آخوندی ها هم که اصلا خودشون میگن ما قبول داریم، هم گاهی اوقات دستشون در میره. یه دفعه میره عقل امتثال با عقل جعل. خود من با این نادونی و عجزم فردا تو کفایه بخونیم یه عبارتی بهت نشون میدم، میگم خود آخوند اشتباه کرد، خاک بده. یعنی اینجا عقل وادی امتصال با وادی جد پیشش قاطی شد، خودش خیلی یادم دادا اما اینجا قاطی شد. نمیخوام بگم همه معصومن، یعنی همه شیک و پیک خیلی شق و رق مطابقه با قاعده عقلی تا آخر رفتنه، گاهی عدس آدم در میره، اما منطقش یه منطق فکری حاکمه. لذا بهتون میگفتم حتی ای که میگه مراتب حکم نائینی با آخوند فرق داره، آخوند با امام فرق داره، نه که میخوان این کلیاتو به این معنی صفکاریش بین همه مسلم شد، دلیل عقلیه، ربطی به اجماع و تسالم و من در آورد و دوست دارم نیست. مستحضر شدید آقا؟ خب لذا حالا شما حالا بگو آقای مهران خلط علت اعتباره باش، برو بساز یه چی جدید ببینم چی میشه، دلیلش هم بگو. صلاح هم اینه که این خلط حقیقت اعتبار نباشه، چون اگر خراب شد کی بسازه تشتباره یه جور دیگه؟ با چه دلیلی؟ هزار سال فکر اومد تا این حساخ، کی خرابش کنه؟ لذا من دوست دارم توسل کنم درست بشه. میگیره آقای صمدی؟ خب حالا آقای انصاری برگرم، حالا تو این مدل ببین، پس ماجرا بچه ها حواسا رو بدید، ماجرا ها یه دقیقه ایتی کردم تمام بکنم. حالا یه کسی میاد یه حرفا رو که من میزنم میگه خب اینا بحثای ثبوتی بود، چه ربطی داره به واقع، به ادله؟ میگه من علم دارم به مصالح و مفاسد که یه حرفو بزنم. آخون خودش جواب اینو میده، میگه ببین عزیز دل، چرا من میگم اصول مال قبل فقهه؟ من اول برا تو راه‌های ممکن رو درست میکنم تو اصول، بعد ولت میکنم میگم برو تو ادله، حالا استظهار کن. اما مراقب باش استظهارت خود به خود یکی ادا باید بشه، چون راه‌های عقلی غیر از اینا نیست. اگه استظهارت رفت توی لاین دیگه ای، اینجاست که باید بگیم به دلالت الاقتضا یه چیزی در تقدیره، چون باید برگرد توی که این مسیرها قرار بگیره. بالاخره نمیشه، یا باید عصیان باشه، یا باید مصلحت ساقط شده باشه، یا باید امتثال، یا اما نمیشه هیچ کدوم اینا نباشه اما امرم بره. اگر اینطور بشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیاد. پس بحثای ثبوتی که من میکنم، من صاحب کفایه نگه میخوام ثبوت بگم که گفته باشم بگم حالا برو ثبوتو با رمالی احراز کن ببین تو ثبوت چه خبره، نه، من ثبوتو برات دارم تشقیق شقوق میکنم، فروز عقلیشو میگم، بعد تو اثبات تابع استثاری. که اینجاست که آقای صالح نیا اعلم کیه، اینو یاد بگیرید، اعلم کسیه که یه طوری اصول برای خودش بسته باشه که وقتی میره تو فقه بدون تأویل ادله براش معنا بشه. لازم نداشته باشه که ببین کسی که یه هم آقا یه بار دلیل دلالت الاقتضا، دو بار دلیل دلالت الاقتضا، خود خوب پدر مادر آمرزه، تو فقه دارم میرم صد جا تو ای داری میگی به دلالت اقتضا، خب قربونت بشم این دلالت الاقتضا وقتی صد تا شد میگن اون متکلم حکیم بودی تو رو حرف زد، همون لغویته دستمونه میگیره، همون لغویته بود که میگفتی حذرا من حمل کلام الحکیم علی اللغوی، چیزی باید در تقدیر بگیرم. پس این چه حکیمی بود که صد بار صد بار یه جوری حرف زد که یه چیزی؟ متوجه شدید؟ اعلم کسیه که ادله رو آیه جوادی حفظه الله میفهمود که ذهن فقیه باید مثل یه گوی باشه که گوشه نداره، که وقتی میذاریش رو زمین ادله فقیه همینطور قلب خوره بره، اون ذهنی که گوشه داره هی قفل میکنه، هی با حالش بدی گیر میکنه، نباید اینطور بشه. پس این بحثای ثبوتی که کردیم آخرش استثارش تابع دلیله. اما اگه فردا اومدیم شارع مقدس به ما گفت که گفتم آقا جون من دارم مثال آخوندو میذارم، آقا من باید نماز جهری میخوندم، اخفاتی خوندم، هنوز هم وقته برم اعادش کنم، حضرت گفت نمیخوام. لا، خب ظاهره این خلاف قاعده است، اعاده حکم وادیه، امتثاله. یک، شعار تو وادی امتثال دخالت کرده. دو، الان دعوا رو اماره است. نه، رو اماره چیه؟ قطعه، من قطع دارم که جهری خوندم باید، این میشه تبدلن قطع، تبدلن قطع که لا شکه که مجزی نیست. بشابا حضرت جور داره میگه مجزیه، آخون میگه نه، یعنی حضرت داره بهت میگه که تو با صلات جهر دیگه نمیتونی مصلحت صلات اخفاتو تحصیل کنی، این مفوت مصلحت اوه دیگه، لذا دیگه امتثال دوم ولو فی الوقت اعادتا امکان نداره. میگه ببین راه درست میکنه برای که گیر نکنی تو ادله. خب بچه ها تمام شد؟ حالا این دیگه برای درس خارج، این جایی که گفتم اهم، اینطوری گفتم، اینجا جنگ جهانی بین آخوند و نائینیه. نائینی هی میگه آخوند ثبوتی رفته، ما اثباتی میریم، مدافعین آخوند هم میگن این اثباتت به درد نمیخوره، یک جنگ خونیه اینجا. اینو باید یه بار یکی از قواعد ما باید حلش کنیم یه جایی، چون میگم مثلا مراتب حکم یه بار حل کنیم که خیلی اصول حل میشه، اینم باید یه جایی آقا تا کجا اثباتی تا کجا ثبوتی، ثبوت و اثبات رابطه چی میشه آخر؟ خب اینم باید حل کنیم. اون بار براتون گفتم مثلا شما میگید مطلق مقید، تو مطلق مقید که میرسی چی میگید؟ میگید آقا ثبوتن تقابل کذا اثباتن، آخون اصلا ثبوت و اثبات نکرده، چون آخون که بحث زبانش اصلا ربطی به ثبوت نداره، میگه حکمه که ثبوت داشته باشه، میگه مصلحه کیفیت بیانه. این هندسه. خب حالا بچه ها با این نگاه ما هم میخواییم واجب تخییری تصاحب. اصلا واجب تخییری تو نظام مراتب حقوق جاش کجاست؟ واجب تخییری یک تقریر امتثالیه، یعنی بگیم که با انجام این عدل تکلیف ساقط میشه یا ریشه تو جعل داره. جعل یه طوریه که این طور میشه. حالا اگر تو جعله مال کدوم مرتبه یه جعله؟ آیا دو حکمن یا یه حکم با دو متعلقن به تبع دو امتصال؟ ببین چقدر قشنگ شد چی واس کردید به هم. ببینید بیامش رو ظاهر ادله. الان با اینایی که گفتم تازه میشه عبارت شیخ رو معنا کرد. یه جا شارع بد میگه کفر، حالا میخوام از ظاهر از اثبات به ثبوت برم، یه جا شارع میگه کفر، ها بعد میگه آقا من کفاره چجور بدم؟ میگه اما هازا و اما هازا. یه بار شارع میگه افعل او افعل، ای دوتا. یه بار شارع، یه مثال دیگه بذارم اینجا باید لطمه بزنیم زور انشاءالله مراسم شما لطمه بزنیم به جامعه. میرزا میاد دیگه پیش درآمدش باشه. یه بار شارع مثال فقهی واقعی، ببین دوباره یه بار میگه کفر بعد میگه اما هازا اما هازا، او اصلا یه امره، او یه امره هم یه علت داره یه مصلحت داره، تمام یه اصلا شسته رفته هیچ مشکلی نداره. اما یه بار میگه افعل او افعل، این یه ذره او فاصله داره دیگه. حالا یه سومی، سومیش مثال واقعی براتون میزنم که لطمه بزنم واقعا چی؟ تسبیحات رکعت 3 و 4 اونجا اصلا ما توی خطاب جمع نداریم، اونجا روایات مستقله داریم. یکی گفته 3 تا، یکی گفته 4 تا، یکی گفته 9 تا، یکی گفته 12 تا، یعنی الله اکبرش هم جزوش حساب کرده. ببین یکی گفته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، بعد گفته او الله اکبر، گفته 3 تا، یعنی چی؟ این او الله اکبر چی؟ او الله اکبر، الله اکبر که می‌خوای بری رکوع گول خوردی. یه روایت دیگه داریم گفته 4 تا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر، الله اکبر بر رکوع. یه روایت دیگه داریم گفته 9 تا، یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ضرب در 3. یه روایت داریم گفته 12 تا، یعنی او 4 تا 3 بار بیاد. بعد روایات متکثره رو فقها گفتن این تخییره. حالا اگه همه رو پذیرفت میشه تخییر بین همشون، اگه 2 تاش پذیرفت، اگه 3 تاش پذیرفت میشه ای خب اینا اصلا امر مستقله. هر کدوم لسان دلیل همه رو یه جا جمع، بعد ظاهرش اینه که هر کدوم باید یه مصلحت برای خودشون، بعد چجوری تخییر رو تصویر کنی توش؟ متوجه شدی؟ یه زل قصه، یه زل دیگه قصه که فردا براتون میگم، مسئله تخییر عقلی و تخییر شرعیه. اینم تو اصول فقه خوندید. یه مسئله دیگهش دوران بین تعیین و تخییره. تا بعد تازه برسیم به عبارت، این باید یه عقبه رو بیایم تا به اینجا برسیم. فصل الله علی محمد.
الله. چه مثال اخلاقی زدی؟ نمیشه بگیم یه مصلحتی هست کم و زیاد شده، این یه افعله داره کف مصلحتو گرفته، یه افعله سقف مصلحتو گرفته.
با چه ملاکی؟ ملاکشو بگی. امکان داره
نه همین عدد قمونا چون کمتره اون مصلحت کمتره.
الان داشتم از بعد مراتبه ها، اول شما با مراتبه ها میسازه بعد بریم سراغ تفسیر دلیلش. ببینید چون شما میخوای تقدیر بگیری تو دلیل یا میخوای تصرف کنی، تصرف به جمع باشه یا به فرد باشه، باید با یه ملاکی تصرف کنی که تبرعی نشه. با چه ملاکی داری تصرف میکنی؟ مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ اول باید اونو